صفحه 85. اگر پاسخ دهی نیاز به رعایت عدالت، آیا محروم ساختن سادگی تو از هر گونه ارتباط با پروردگار در عالم برتر و بهشت مقاصدی را که خداوند از رعایت حق و عدالت دارد تأمین نمی کند؟ آیا وارد ساختن رنج ابدی مورد نیاز است؟ این را بدان که تجربه پس از مرگ به صورتی که تو در اعتقادهای ریشه‌دار در ترس خود ساخته و پرداخته‌ای وجود ندارد. با وجود این روح مرتکب خطا شده آنچنان ناشادی، آنچنان نقصان، آنچنان جدایی از کل و آنچنان محرومیتی از انوار فیاض برکات الهی را در خود تجربه می کند که برای او این حکم جهنم بدارد. و بدان که پروردگار نه تو را آنجا می فرستد و نه باعث می شود چنین تجربه‌ای برای تو اتفاق بیفتد. تو و تنها تو هستی که این تجربه را خلق می کنی و این زمانی است که خود الهیت را از بالاترین اندیشه‌ای که از خود داری جدا می کنی. تو خودت این تجربه را به وجود می آوری و این زمانی است که گوهر الهیت را نفی می کنی، زمانی که آن که و آنچه واقعا هستی را رد و انکار می کنی. با وجود این حتی این تجربه هم ابدی نیست، نمیتواند هم باشد، چون این نقشه خداوند نیست که تو برای ابد و ازل از او جدا بمانی. در واقع چنین چیزی جزء محالات است، چون با اتفاق افتادن چنین چیزی نه تنها تو مجبوری آن که را که هستی نفی کنی، بلکه خداوند هم باید تو را نفی کند. و تا زمانی که یکی از شما به حقیقت ذات و کمال انسانی تو ایمان و اعتقاد دارد، آن حقیقت نهایتاً پیروز خواهد شد. ولی اگر جهنمی وجود ندارد، آیا به منزله این نیست که من هر کاری دلم بخواهد میتوانم بکنم؟ هر عملی را میتوانم انجام دهم؟ مرتکب هر خلافی که مایل باشم میتوانم بشوم بدون آنکه از مجازات و مکافاتی هراس داشته باشم؟ آیا تو به ترس نیاز داری تا آنچه را که اصولاً درست و صحیح است انجام دهی؟ آیا تو باید تهدید شوی تا درست کردار باقی بمانی؟ و اصولاً درست کرداری چیست؟ در این میان چه کسی حرف آخر را می زند؟ چه کسی راه بردار را ترمیم می کند؟ چه کسی قوانین را وضع می نماید؟ این را بدان که تو وضع کننده قانون برای خودت هستی. تو هستی که راه بردها را تعیین می‌کنی و تو هستی که تصمیم می‌گیری چقدر درست و خوب عمل کنی، چون این تو هستی که تصمیم گرفته‌ای واقعاً که هستی و چه هستی و چه کسی می‌خواهی باشی و تو تنها کسی هستی که می‌توانی ارزیابی کنی چقدر خوب عمل کرده‌ای. هیچ کس دیگری هرگز در مورد تو داوری نمی‌کند، چون چرا و چگونه پروردگار می‌تواند آنچه را خودش خلق کرده مورد داوری قرار دهد و بعد بنامد؟ اگر او میخواست تو هم کامل باشی و هم هر کاری را به نحو احسن انجام دهی، تو را در جایی که همه چیز کامل بود قرار میداد. مقصود کلی از این روند این بود که تو خودت را کشف کنی، خود الهیت را آنطور که واقعا هستی و آنطور که واقعا میخواهی باشی خلق کنی. با وجود این انجام چنین مهمی برای تو میسر نبود مگر آنکه فرصت داشته باشی چیز دیگری باشی. آیا رواست خداوند تو را برای انتخاب و فرصتی که خودش در مقابل تو قرار داده تنبیه کند؟ اگر او نمیخواست و مایل نبود تو انتخاب دومی داشته باشی، چرا چیزی جز انتخاب اول را میآفرید؟ این سوالی است که تو باید از خودت کنی قبل از اینکه نقش خدای محکوم کننده را به پروردگار بدهی. پاسخ مستقیم به سوال تو این است که بله، تو ممکن است بدون ترس از مجازات هر کاری دلت می‌خواهد انجام دهی، ولی به شرطی که پیامدهای عملت را هم پذیرا باشی. پیامدها همان نتایج هستند، نتایج طبیعی. اینها نظیر مجازات یا تنبیه نیستند، بلکه خیلی ساده همان نتایج اعمال هستند. آنها نتایجی هستند که از کاربرد طبیعی قوانین طبیعی ناشی می‌شوند. آنها چیزهایی هستند که به طور کاملا قابل پیشبینی به عنوان پیامد آنچه اتفاق افتاده واقع می شود. کل زندگی فیزیکی مطابق با قوانین طبیعی عمل می کند. زمانی که تو قوانین را به یاد داشته باشی و به کار بگیری، در مرتبه فیزیکی در زندگی موفق شده ای. آنچه به نظر تو تنبیه می آید یا آنچه تو شیطان یا شانس بد می نامی، چیزی نیست جز قانون طبیعی که خود را اعمال کرده است. پس اگر من این قوانین را بدانم و از آنها پیروی کنم، آیا دیگر لحظه دچار رنج نمی شوم؟ آیا این چیزیست که تو می خواهی به من بگویی؟ تو دیگر چیزی را تحت عنوان رنج تجربه نخواهی کرد. تو موقعیتی را در زندگی که مسئله آفرین باشد نخواهی داشت. با هیچ موقعیتی با ترس و هراس مواجه نمی شوی. با همه نگرانی ها، شک و ترس ها خداحافظی می کنی. تو با همان تصوری که از زندگی آدم و حوا داری زندگی می کنی. نه به صورت روح های بدون جسم در اقلیم مسلم، بلکه به صورت روح های دارای کالبد در قلمروی نسبیت. با وجود این تو از همه نوع آزادی، سرور، آرامش، خرد، فهم و قدرتی که در قالب روح داری برخوردار خواهی بود. تو موجودی به طور کامل تحقق یافته خواهی بود. هدف روح هم همین است. مقصود او هم همین است. تا به طور کامل در مدتی که در جسم است تحقق یابد. تا مظهر و تجلی چیزی باشد که واقعا هست. این نقشه پروردگار برای تو است. این آرمان او است که از طریق تو تجلی و تظاهر پیدا می کند. مقصود او این است که ادراک به صورت تجربه درآید و اینکه او خود را به طور تجربی بشناسد. قوانین عالم قوانینی هستند که خداوند وضع کرده است. آنها قوانین کاملی هستند که وظیفه کامل دنیای فیزیکی را به وجود می آورند. آیا تا کنون چیزی کاملتر از ذره برق دیده ای؟ پیچیدگی آن، طرح آن، تناسب و تقارن آن، مطابقت آن با خودش و اصالت و منحصر به فرد بودن آن در مقایسه با هر چیز دیگری، همه نوعی رمز به شما می آیند. تو از اعجاز نمایش نفیس و بدی طبیعت به حیرت می افتی. با وجود این اگر خداوند با یک ذره برق بتواند چنین کاری کند، تصور می‌کنی با عالم هستی چه کار می‌تواند بکند و کرده است. چنانچه در بحر تقارن و تکامل، طرحی که در کوچکترین ذره تا بزرگترین پدیده خلقت وجود دارد فرو روی، برایت مشکل است که واقعیتی را که می‌بینی هضم و درک کنی و در واقعیت خود بگنجانی. حتی اکنون که نگاهی گذرا انداختی، برایت درک یا تصور این پیچیدگی‌ها مشکل است. با وجود این می توانی حس کنی که پیچیدگی هایی وجود دارند، پیچیده تر و خارق العاده تر از آنچه فهم کنونی تو قادر به هضم آن است. من چگونه می توانم این قوانین را بشناسم؟ چگونه می توانم آنها را بیاموزم؟ این مسئله آموختن نیست، بلکه به یاد آوردن است. چگونه می توانم آنها را به یاد بیاورم؟ با خاموش ماندن آغاز کن. دنیای بیرون را آرام کن تا آنکه بتوانی دنیای درون را مشاهده کنی. این درون نگری آن چیزیست که تو در جستجوی آن هستی. معهازا تا زمانی که این چنین در واقعیت‌های بیرونی غرق هستی و نگران آنها هستی، نمیتوانی آرامش درونی را به دست آوری. پس سعی کن هرچه بیشتر درون را جستجو کنی و زمانی که به درون نمی روی، از درون با دنیای بیرون برخورد کن. این پند بدیهی را به خاطر داشته باش. اگر به درون نروی، به دنیای بیرون می روی و غرق آن می شوی. تو همه زندگیت را صرف دنیای بیرون کرده ای. معهازا نباید این کار را بکنی و هرگز نباید می کردی. چیزی نیست که تو نتوانی باشی. چیزی نیست که تو نتوانی انجام دهی. چیزی نیست که تو نتوانی داشته باشی. این وعده طولانی مدت و دلفریبی است. از خداوند انتظار چه وعده دیگری را داشتی؟ اگر وعده کمتری به تو میداد، او را باور میکردی؟ برای هزاران سال مردم وعده های خداوند را به دلایل بسیار خارق‌العاده‌ای باور نکردند. آنها بیش از آن دلفریب بودند که باور شود. بنابراین تو پیمان و وعده کمتری را انتخاب کرده ای. عشق کمتری را، چون بالاترین وعده پروردگار از بالاترین عشق سرچشمه می گیرد. محاذا تو نمیتوانی عشق کاملی را تصور کنی و به همین نسبت نمیتوانی وعده کاملی را در تصور بگنجانی. همانطور که نمیتوانی شخص کاملی را به تصور در آوری، بنابراین تو حتی نمیتوانی آنگونه سزاوار و شایسته هست پروردگارت را باور داشته باشی. هر گونه شکستی در هر یک از این باورها به منزله شکست در اعتقاد به پروردگار است، چون اعتقاد به پروردگار به منزله اعتقاد به بالاترین و بزرگترین موهبت الهی یعنی عشق بدون شرط و بالاترین وعده پروردگار یعنی توانایی نامحدود است. صفحه 92. در مورد توانایی بی‌منتها قبلا شنیده بودم، ولی این با تجربه بشر جور در نمی آید. حتی اگر مشکلاتی را که یک فرد معمولی با آن روبروست نادیده بگیریم، در مورد چالش های افرادی که محدودیت های ذهنی و فیزیکی دارند چه می شود گفت؟ آیا توان آنها نامحدود است؟ تو تصور می کنی آنها محدود هستند، محدود به مفهومی که البته برای تو مطرح است، نه برای آنها. تو تصور می‌کنی روح هر انسانی با چالش‌های زندگی، حالا هر چه می‌خواهد باشد، به طور تصادفی روبرو می‌شود. تصور تو بر این است؟ منظور تو این است که روح نوعی زندگی خودش را از پیش انتخاب می‌کند؟ نه به این مفهوم، چون چنین طرز فکری نفس روبرو شدن را نفی می‌کند. مقصود این است که تو تجربه خودت را بیافرینی و بنابراین خودت را بیافرینی. در لحظه پرشکوه کنونی بنابراین تو از پیش زندگی و حیاتی را که تجربه خواهی کرد انتخاب نمی کنی. معهذا تو ممکن است افراد، مکانها، رخدادها، شرایط و اوضاع و احوال، چالشها و موانع، فرصتها و انتخابهایی را که با آن تجربت را می آفرینی انتخاب کنی. توانایی بالقوه تو در آنچه انتخاب کرده ای که انجام دهی نامحدود است. تصور نکن روحی که در جسمی تجسد یافته و تو آن را محدود کرده ای به توانش کامل خود نرسیده. زیر نویس: توانش به معنی پتانسیل می باشد. ادامه مست: چون تو خبر نداری آن روح چه کارهایی تصمیم داشت انجام دهد، تو از دستور کار او چیزی درک نمی کنی و از مقصود او بی خبری. بنابراین برای افراد و موقعیت ها دعا کن و شکرگزار باش. با این کار کمال موجود در آفرینش را تعریف کن و نشان بده که به آن ایمان داری، چون در عالم هستی هیچ چیز به طور اتفاقی حادث نمی شود و چیزی به نام تصادف وجود ندارد. ضمناً در دنیا چیزی به نام شانس یا انتخاب تصادفی وجود ندارد. اگر یک ذره برف در طرحش به طور 100% کامل است، پس تصور نمی کنی این کمال در مورد چیزی به شکوه و عظمت زندگی هم ممکن است مصداق داشته باشد؟ ولی حتی مسیح هم بیماران را شفا می داد. اگر شرایط آنها کامل بود چه نیازی به شفای آنها بود؟ مسیح آنها را شفا داد، نه به این دلیل که شرایط آنها ناکامل بود. او آنهایی را که نیاز به شفا داشتند شفا داد، چون به این درمان به عنوان بخشی از روندی که همه چیز آن کامل بود نگاه میکرد. او مقصود مریض را درک میکرد. اگر برای او مسلم بود که همه بیماری ها روحی یا جسمی نشانه عدم کمال است، آیا در صدد بر نمی آمد همه انسان‌های روی سیاره را یکجا و فوری شفا بخشد؟ آیا در قدرت او برای انجام این کار شک داری؟ نه، باور می‌کنم که می‌توانست. بسیار خوب، ولی ذهن اصرار دارد بداند چرا مسیح این کار را نکرد؟ چرا مسیح قبول کرد که عده‌ای رنج ببرند و عده‌ای شفا پیدا کنند؟ و اصولاً چرا خداوند اجازه می‌دهد در هر برهه‌ای از زمان درد و رنجی وجود داشته باشد؟ این سوال قبلاً مطرح شده و پاسخ آن همان است. در روند زندگی کمال وجود دارد و همه زندگی از انتخاب ناشی می‌شود. کار درستی نیست اگر تو این انتخاب را زیر سوال ببری و مهمتر از همه بخواهی آن را محکوم کنی. آنچه درست است این است که این انتخاب را مشاهده کنی و آنچه از دستت برمی آید انجام دهی آب روح برای جستجو و رسیدن به انتخابی بالاتر در سطح بالاتر کمک کنی. پس یادت باشد که همواره مراقب انتخاب‌های دیگران باشی، بدون آنکه آنها را مورد داوری قرار دهی. بدان که انتخاب آنها در لحظه کنونی برای آنها انتخابی کامل است. معهازا آگاه باش تا آنکه به ایشان در صورتی که در صدد جستجوی انتخابی جدیدتر متفاوت یا بالاتر برایند مدد برسانی. تلاش کن با انسانهای دیگر ارتباط برقرار کنی. خواهی دید چگونه هدف و مقصود آنها بر تو روشن می شود. این کاری بود که مسیح با آنهایی که شفایشان بخشید انجام داد. با همه آنهایی که زندگیشان را لمس کرد. مسیح همه آنهایی را که برای شفا یافتن به نزد او می آمدند و یا دیگران آنها را برای مدد خواهی به نزد او می فرستادند شفا بخشید. او به طور تصادفی الله بختی کسی را شفا نداد، چون اگر چنین کاری می کرد برخلاف قانون مقدس عالم عمل کرده بود. و هر انسانی اجازه بده راه خودش را طی کند. آیا این به این معنی نیست که تا از ما خواهش نشود نباید به کسی کمک برسانیم؟ مسلماً نباید اینطور باشد، چون در آن صورت ما هرگز نمی‌توانیم به کودکان قحطی زده هند یا توده‌های زرشیده آفریقا یا مستمندان یا ضعفا در هر گوشه از جهان کمک کنیم. در این صورت هر نوع کوشش خیرخواهانه و انسانی محو می‌شود و هر نوع عمل خیرخواهانه ممنوع اعلام خواهد شد. آیا ما باید در انتظار بایستیم تا فرد ناامیدی فریاد برآورد یا ملتی درخواست کمک کند قبل از اینکه ما اجازه داشته باشیم آنچه را که صحیح است انجام دهیم؟ همانطور که می‌بینی سوال به خودش پاسخ می‌دهد. اگر کاری آشکارا درست و انسانی است، معطل چه هستی؟ آن را انجام بده. ولی یادت باشد در مورد آنچه را درست یا غلط می‌نامی فوق‌العاده با احتیاط عمل کن. چه بسا قضاوت تو در مورد درست غلط بودن امری کاملا ذهنی و صرفا تراوشات ذهن مجرد تو باشد، در صورتی که موضوع چیز دیگری است. راستی چیز دیگری است. درستی یا نادرستی یک امر عینی نیست، بلکه قضاوتی ذهنی است در یک سیستم ارزش شخصی. به کمک قضاوت‌های ذهنی تو خودت را به وجود می‌آوری. با ارزش‌های شخصی تو تصمیم می‌گیری و نشان می‌دهی چه کسی هستی. کمال انسانیت را متجلی می‌سازی. دنیا دقیقاً آنطور که هست وجود دارد تا تو این گونه قضاوت کنی. اگر دنیا در شرایط کاملی وجود داشت، روند زندگی تو در خلق خودت به انتها می‌رسید. شغل وکالت فردا برچیده می‌شد اگر دیگر موضوع مورد منازعه‌ای وجود نداشت. شغل طبابت فردا برچیده می‌شد اگر دیگر بیماری و مرضی وجود نداشت. شغل فیلسوف فردا به آخر می‌رسید اگر دیگر سوالی باقی نمی‌ماند. وظیفه پروردگار فردا به پایان می‌رسید اگر مسئله و مشکل دیگر وجود نداشت. دقیقاً سوال بسیار خوبی را مطرح کردی. همه ما دیگر چیزی برای خلق کردن نداشتیم. اگر دیگر چیزی باقی نمی‌ماند که خلق کنیم، همه ما منافعی پنهان در تداوم این بازی داریم. همه ما ادعا می‌کنیم که مایلیم کلیه مسائل را حل کنیم. البته توان این که همه مشکلات را حل کنیم نداریم، چون در آن صورت دیگر کار باقی نمی‌ماند که انجام دهیم. نظام سیاسی نظامی شما این را بسیار خوب متوجه شده. به همین دلیل است که با قدرت بسیار با هر کوششی در هر کجای دنیا برای برقراری حکومتی که دم از دیگر جنگ نبزند مخالفت می‌کند. نظام طبابت هم این را خوب می‌داند. به همین دلیل است که به طور سرسختانه‌ای با هر دارو و درمان معجزه آفرینی حالا اگر نخواهیم امکان هر گونه معجزه‌ای را مطرح کنیم مخالفت می‌کند. که البته باید هم بکنند و برای بقای خود می کنند. برخی از ارگان‌های مذهبی هم این کار را انجام می دهند. به همین دلیل است که به طور متحدالشکلی به هر توصیفی از ذات حق که مفاهیم ترس، خوف، داوری، جزا و مکافات را در بر نداشته باشد حمله می کنند و با هر توصیفی از انسان کامل که با عقیده آنها نخواند مخالفت می برزند. آنها ادعا دارند که صرفاً راهبردهای آنها به خداشناسی نانجامد. اگر به تو گفته شود که توانایی های تو حتی از توانایی خداوند است، برای بعد از مکاتب چه کاری باقی میماند؟ اگر به تو گفته شود تو شفا یافته ای، برای علم و علم پزشکی چه کاری باقی میماند؟ اگر به تو گفته شود از این پس در صلح و آرامش خواهی زیست، چه کاری برای صلح طلب ها باقی میماند؟ اگر برای تو گفته شود دنیا ثابت و پایدار است، برای دنیا چه باقی خواهد ماند؟ صفحه 98. دنیا اصولاً حاوی دو دسته مردم است. آنهایی که چیزهایی را که تو لازم داری در اختیارت می‌گذارند و آنهایی که در تو عادت به وجود می‌آورند. ولی به عبارتی حتی آنهایی که آنچه تو لازم داری در اختیارت می‌گذارند، قصاب، نانوا و سازندگان کالا تقویت کننده عادت هستند. چون چیزی را خواستن و آرزو کردن در واقع به منزله نیاز داشتن به آن است. پس مراقب باش تا میل و آرزوی در تو به صورت اعتیاد در نیاید. منظور تو این است که دنیا همواره مسئله و مشکل دارد؟ آیا منظور تو این است که خودت هم میخواهی که چنین باشد؟ منظور این است که دنیا به شکلی که میبینی وجود دارد، همانطور که ذرات برق به شکلی که هست وجود دارند، دقیقاً از روی قاعده و نظم. تو دنیا را به این ترتیب به وجود آورده ای، همانطور که زندگی را به صورتی که هست به وجود آورده ای. خداوند همانی را می خواهد که تو می خواهی. روزی که تو واقعاً تصمیم بگیری قحطی و گرسنگی ریشه‌کن شود، دیگر از قحطی اثری نخواهد بود. خداوند همه نوع منابعی در اختیار تو برای انجام این کار قرار داده است. تو همه ابزار لازم را برای تحقق این مهم در اختیار داری، ولی از آن استفاده نمی کنی. نه به دلیل اینکه نمی توانی این کار را انجام دهی. اگر تو بخواهی فردا گرسنگی در دنیا ریشه‌کن شود، می شود. تو می خواهی. انتخاب کرده ای که این خواسته تحقق پیدا نکند. تو ادعا داری که به دلایل موجهی روزی 40,000 نفر از گرسنگی تلف می شوند. دلیل موجهی وجود ندارد. معهازا در موقعیتی که می گویی هیچ کاری نمی توانی انجام دهی تا روزانه از مرگ 40,000 نفر به علت قحطی و گرسنگی جلوگیری کنی، روزی 50,000 نفر نوزاد جدید به دنیا می آوری. آن وقت این را عشق می نامی. این را تدبیر و نقشه خداوندی می نامی. این طرز فکر و نگرش 100% از منطق و دلیل خالی است. حالا اگر نخواهیم از شفقت سخنی بر زبان آوریم، دنیا به گونه‌ای که می‌بینی وجود دارد، زیرا تو خواسته‌ای، انتخاب کردی که چنین باشد. تو به طور سیستماتیک داری محیط زیست را از بین می‌بری و بعد به مصیبت‌های طبیعی به عنوان گواهی بر قهر پروردگار یا بلاهای ظالمانه طبیعت اشاره می‌کنی، در حالی که این در واقع تو هستی که خودت را به طور مضحکی فریب می‌دهی. اینها در واقع روش‌های تو است که ظالمانه است. هیچ چیز ملایم‌تر از طبیعت نیست و هیچ موجودی بیش از بشر نسبت به طبیعت ظلم نکرده است. با وجود این تو به راحتی خود را کنار می‌کشی و هر گونه دخالت و مسئولیت را نفی می‌کنی و بعد هم می‌گویی که تقصیر تو نیست. البته از این نقطه نظر حق با توست. اینجا مسئله تقصیر نیست، بلکه موضوع انتخاب است. همین فردا تو می توانی نابودی جنگل های انبوه پرباران را متوقف سازی. همین فردا می توانی نازک شدن لایه محافظ اوزون را اطراف سیاره خود متوقف سازی. تو می توانی حمله پیوسته به اکوسیستم زمین را متوقف سازی. تو می توانی برف‌ریزه ها را مجدداً جمع‌آوری کنی یا حداقل از مذاب شدن اجتناب ناپذیر آن جلوگیری کنی. ولی آیا واقعا این کار را می‌کنی؟ به طور مشابه تو همین فردا می‌توانی به همه جنگ‌ها خاتمه دهی. خیلی ساده، خیلی آسان. تنها کاری که باید انجام شود یک موافقت نامه همه جانبه است. معهازا اگر شماها نتوانید در مورد چیزی به سادگی و اساسی کشتن یکدیگر با هم به توافق برسید، چگونه به خود اجازه می دهید با مشت‌های گره کرده عوامل بالا را فرا بخوانید و از آنها بخواهید به زندگی شما نظم و نظام ببخشند. پروردگار هیچ کاری که تو حاضر نباشی برای خودت انجام دهی برای تو انجام نخواهد داد. قانون چنین حکم می‌کند. دنیا در شرایطی است که مشاهده می‌کنی و این به دلیل تمایل تو و انتخاب‌هایی است که کرده‌ای یا موفق نشدی بکنی. تصمیم نگرفتن به منزله تصمیم گرفتن است. زمین به شکلی است که می‌بینی و این به دلیل خصوصیت تو است و انتخاب‌هایی که کرده‌ای یا موفق نشدی بکنی. زندگی شخصی تو به صورتی است که می‌بینی و این به دلیل تو است و انتخاب‌هایی که کرده‌ای یا موفق نشدی بکنی. ولی این دیگر من نبودم که انتخاب کنم کامیون مرا بزند یا جیب‌بری جیبم را خالی کند یا دیوانه‌ای به من تجاوز کند. مردم حق دارند که این سوالی کنند. مردمی هستند که این سوال برایشان پیش بیاید. صفحه 101. همگی شما از ابتدا سبب فراهم آوردن شرایطی می شوید که به وجود می آید و در راهزن میل به راهزنی یا نیاز به آن را برمی انگیزد. شما همگی آگاهی را به وجود آورده اید که تجاوز را امکان پذیر می سازد. فقط هنگامی که چیزی را در خود می بینید که سبب قطع شده، آن وقت است که نهایتاً شروع به بهبود شرایطی می کنید که این موقعیت از آن ناشی شده است. گرسنه را غذا بده، به فقرا به دیده احترام بنگر، به افرادی که مستمند هستند دست یاری برسان، به تعصباتی که توده ها را اسیانگر و خشمگین می سازد با دادن کمی امید به فردای بهتر خاتمه بده. این کارها را انجام بده، آن وقت خواهی دید چگونه دزدی و تجاوز پایان می پذیرد. در مورد آنچه به اصطلاح تصادف می نامی، کامیونی که ناگهان از همه خیابان ظاهر می شود، آجوری که از آسمان فرو می افتد، یاد بگیر از چنین تصادف‌هایی به عنوان بخش کوچکی از طرح بزرگتر استفاده کنی. تو به اینجا آمده ای تا نمایشی را برای رستگاری خود اجرا کنی. معهازا رستگاری به معنای نجات دادن خود از دام شیطان نیست. چیزی به نام شیطان و جهنم به مفهومی که تو میشناسی وجود ندارد. تو در واقع خود را از آنچه سبب عدم شکوفایی تو میشود نجات میدهی. تو نمیتوانی این جنگ را ببازی و تو نمیتوانی شکست بخوری. بنابراین اصولا جنگی وجود ندارد، بلکه فقط یک فرایند است. ولی اگر این را ندانی، همه چیز به نظرت به صورت یک مبارزه دائمی در می آید. تو ممکن است حتی آنقدر به این مبارزه معتقد باشی که مکتبی پیرامون آن به وجود آوری. این مکتب می آموزد که همه چیز بر محور مبارزه است. این تعلیمی نادرست است. با ستیز و مبارزه نیست که روند ادامه پیدا می کند. از تصمیم پذیری است که پیروزی به دست می آید. حوادث اتفاق می افتد چون امکانات وقوعشان فراهم است. عوامل شخصی در فرایند زندگی به روش خاصی در زمان خاصی با نتایج خاصی گرد هم می آیند. نتایجی که تو به دلایل خاص خودت عنوان ناگوار بر آنها می گذاری. با وجود این رویدادها ممکن است اگر به قضیه از یک دیدگاه متعالی نگاه کنی اصلا نامبارک باشد. این را به تو بگویم، چیزی به نام تصادف وجود ندارد و چیزی تصادفی اتفاق نمی افتد. هر ماجرا و رخدادی توسط خود تو به طرف تو جلب می شود. برای آنکه تو خود واقعیت کمال انسانی را خلق و تجربه کنی، این را همه سالکان می دانند. به همین دلیل است که عرفای بزرگ در برابر بدترین تجارب زندگی، بدترین به مفهومی که تو آن را توصیف می‌کنی، بدون آنکه اخمی بر چهره بیاورند، خونسرد باقی می‌مانند. عرفای بزرگ مسیحیت هم این را درک می‌کردند. آنها می‌دانستند که مسیح از مصلوب شدن نه تنها مشوش نشد، بلکه انتظارش هم را می‌کشید. او میتوانست خود را کنار بکشند ولی این کار را نکرد. او میتوانست این روند را در هر نقطه متوقف سازد. او این قدرت را داشت. معهازا این کار را نکرد. او اجازه داد به صلیب کشیده شود تا به عنوان نماد رستگاری جاودانی بشر نامش در تاریخ ثبت شود. او با این عمل گفت: به آنچه من میتوانم انجام دهم نگاه کنید، به آنچه حقیقت است نگاه کنید و بدانید که این کارها و بیشتر از آن را شما هم میتوانید انجام دهید، چون شما به صورت خداوند خلق شده اید، ولی متاسفانه این را باور نمی کنید. بنابراین اگر نمی توانید به این اعتقاد داشته باشید، به خودتان اعتقاد داشته باشید، به خداوند باور داشته باشید. شفقت مسیح ایجاب می کرد که او با خشوع راهی را پیدا کند و بشر را به سوی آن سوق دهد. او موفق شد آنچنان تأثیری بر دنیا بگذارد که همه بتوانند از طریق او، اگر از راه دیگر میسر نباشد، به رستگاری رسیده به بهش روند. همانطور که او بر فقر و مرگ غلبه کرد، تو هم میتوانی بر آن غلبه کنی. بالاترین و مهمترین پیام مسیح این نبود که شما زندگی جاوید خواهی داشت، بلکه این بود که تو میتوانی کاری که من کردم انجام دهی. او نمیخواست بگوید که خداوند به تو نیکبختی عطا میکند، بلکه میخواست بگوید کاری که من کردم تو هم میتوانی انجام دهی. او نمیخواست بگوید که تو به هر خواسته‌ای داری خواهی رسید، بلکه میخواست بگوید کاری که من کردم تو هم میتوانی انجام دهی.